الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمت با سعادت شما، ما اگه خاطر دوستان باشه رسیدیم به در واقع مسئله بازگردوندن بحث مخالفت التزامیه به مخالفت عملیه. این بحث ما شد نهایتا، بازگردوندن مخالفت التزامیه به مخالفت عملیه. اون محل اتفاق فقها رو مستدل داشت به طریق خلف و انحصار به مخالفت التزامی معنا میکرد. میگفت این که در جایی که مخالفت عملی معنا نداره باز احداث قول ثالث را ممنوع دانستن، این دلیلی ندارد جز حرمت مخالفت التزامی. بعد شیخ تو نهایت مطاف گفت نه، این با مخالفت عملی هم قابل توجیهه، غایت الان مخالفت عملیه تدریجی نه مخالفت عملیه دفعی. و حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آخه مخالفت عملیه تدریجی باز ممنوعه؟ شیخ به کبراش اشاره کرد اینجا، گفت همون عقلی که حکم میکنه عصیان ممنوعه، لا یفرق فی حرمت العصیان و قبح العصیان بین واقعت الواحده یا وقایعه متعدده. درست شد؟ خب حالا اینجا دو تا مطلب باقی میمونه که شیخ با اون دو تا مطلب یه پرونده مخالفت التزامی میبنده. اون دو تا مطلب اینه، مطلب اول خب مخالفت عملیه در واقعه در تدریج شکل گرفت دیگه، و شما هم اون اجماع فقها ها رو روی مخالفت عملیه در فرض تدریج پیاده کردید. درسته؟ خب
اون
اطلاق کلام فقها ها رو اولین رو مخالفت عملیه در ظرف تدریج. خب پس قیدی داره، مخالفت عملیه در ظرف تدریج شکل میگیرد. ظرف تدریج یعنی چی؟ یعنی ظرف تعدد واقعه، یعنی ابتلاعات متکرره که بشه تو فرض تو ابتلاء اول به یه طرف عمل کنیم، تو ابتلاء دوم به طرف دیگر عمل کنیم که بشه استمرار فرض بشه، چه بگیم تدریج، چه بگیم استمرار، چه بگیم تعدد واقعی. اینا عمل یه معنا داره، چون میخوایم مخالفت عملیه تصویر کنیم باید این چنین باشه. خب حالا سیاتی انشاءالله فی محل شارع نسبت به بعضی از مخالفت های عملیه تدریجیه واکنش نشون داده و نسبت به بعضی ها واکنش نشون نداده، یعنی معذر جعل کرده برای مخالفت عملیه تدریجی است، چون تدریجیه یعنی باید استمرار توش باشه، یعنی باید تعدد واقعه توش باشه. سیأتی فی محله انشاءالله که شارع نسبت به بعضی ها بله واکنش نشون داده، گفته ممنوعه، اما نسبت به بعضی ها معذر جعل کرده، گفته جائزه. خب اگر شارع جعل معذر کند برای ما، یعنی حجتی فی المقام بیاید و جواز این مخالفت عملیه تدریجی را اثبات کنه، چی؟ دیگه چه حرفی دارید برای گفتن؟ شیخ میگه ایش اصلا مخالص همه یه بحث ما لو خلیه و طبعه، و الا اگر دلیل خاصی بیاد این مخالفت عملیه تدریجی را جائز بدونه مشکل نداره، و اینم مضر به او اطلاق قول قدم اصحاب نیستا، چون اطلاق قول اصحاب معقدش کجاست؟ لخلیه و طبعه. بحث ما الان کجاست؟ وجود معذریه، وجود حجتیه، این اشکال نداره. کجا؟ مثل بحث اجتهاد و تقلید. آه تو بحث اجتهاد و تقلید شارع مقدس اجازه میده مقلد مرجعش عوض کنه حسب فتوایی که اجازه بده. حالا کجا اجازه میده؟ مثلا بعد از موت کجا اجازه میده؟ عدول از مصاب مصابی جائز باشه، به شرط اینکه ما فتوای فقهیمون اونجا اینو اجازه بده. اگر کسی به حجت معتبره گفت مقلد میتونه از این مجتهد به دیگری و از او به دیگری مراجعه کنه، بلکه این تناوب چند بار اتفاق بیفته، احراز کنه یه علم میره سراغ دوباره احراز کنه دیگری علم میره سراغ چه احراز میکنه اشتباه کرده قبلی علم بود دوباره میره سراغ قبلیه. خب نه چه خروجی؟ حالا دارم توضیح میدیم، خروج نیست، تفصیله تو بحثه. چه اتفاقی میفته؟ میگیم آقا اینجا هیچ اشکالی نداره، چرا؟ به حجت معتبره داره عمل میکنه. عقلم که یقبح تکلیف علا مخالفت العملیت تدریجیه، یقبحو عقلم که یحکم بالعقاب على المخالف ولو تدریجا، این عقله یحکم به شرط اینکه شارع جعل عذر نکنه، شارع یه حجتی دست ما نده. اگه شارع حجت بده دیگه موضوع عقل منتفی میشن، هیچ اشکالی هم نداره.
موضوع عقل منتفی میشه یا
شارع مخالف؟ حالا میخوام توضیح بدم، حالا میخوام اینو توضیح بدم. این فعلا نکته اول. نکته دوم، نکته دو عرض کنم، میخوام هم یه تیکر اول بخونم بعد بریم سراغ موضوع جانم.
کلاً شیخ بعد از اون بحث مخالفت اعتصامی رو گذاشت کنار، بحث تدریج
اومدیم رو عمل،
کلاً دیگه اومد رو عمل،
اومدیم رو عمل کامل. و تعدد الواقعته، این که واقعه متعدد بشه، این ابتلا متعدد بشه، ما بشه مخالفت کنیم، این نما یجدی فایده دارد، یعنی که مخالفتش اشکالی ندارد. معل اذن، اذن یعنی چی؟ نه اینکه شارع، دوستان کلمه اذن ایهام داره، بهتر می بود میگفت معل حجه. نه اینکه شارع اذن به مخالفت میده، شارع جعل حجت کرده یستلزم الاذن فی المخالفه، نه اینکه شارع مستقیما داره اذن میده،
لازمه حجت اذن.
بله این استفاده بخوام ازش بکنم، حالا ما نکاتی دارم در مورد این سوال، شما هم همینجاست استفاده میکنیم ازش. الان معل اذن که حجتی میاد اذن میاره، من الشارع عند کل واقعته، هر جا این باشد این اذنه. مثلا کجا داریم؟ کما فی تخییر شارعه للمقلد، شارع مخیر کند مقلد را، بین قوله المجتهدین یا مجتهدی تخییرا مستمرا یجوز و معه الرجوع عن احدهما الى الاخر، به طور که بتونه از یکی به دیگری، از دیگری به ای بیاد. این فرض کمترین فتوا رو داره، من مثال دیگه زدم. این فرض یعنی ما عدول از مساوی به مساوی رو ولو مرات متعدده جائز بدونیم. یعنی این مکلف الان دانشجوه، چون حضرت آقا فتوا دارن که مثلا نماز دانشجو قصره، چون در واقع آینده شغلی اینجا قابل تصویر نیست. مثلا او زمان ما اینطور بودن، شنیدم عوض شد، اونم عوض شد، یعنی شنیدم اون که فتوای آقا جور دیگه ای شده. حالا علاوه فرض این که این فتوا بوده، بعد مثلا و مثلا رهبر معظم انقلاب عدول از مصائب و مساوی رو جائز دونستنه و مقلده به فتوای آیت الله مکارم مشکلش حل می شده، عدول کند به ایشون. بعدن مثلا وقتی دانشگاهش تموم شد، دوباره آیت الله مکارم عدول از مصائب و مساوی جائز می دونسته، ایشون دوباره عدول کنند به رهبر معظم انقلاب. حرف شیخ اینه که تخییر درست بشه براش، چون عدول از مصائب و مساوی جائزه، نتیجهش تخییر بشه.
یقینا میدونی مخالفت کرده
بچه اندیگه، چون بعد مثلا ایشون یه فتوا تو جایی داشته باشه که او دوره‌ای که مقلد بودم عمل کردم، اونم یه فتوایی داره ضد به این، دوباره عمل کردم، دوباره برگشتم سراغ اولی. من مثال اینجوری نزدم، این مثال نادره، اما مثال زدم آقا مجتهد بنابر مبادی حجیت با بشتار تقلید اعلم فلانی میدونه، میره سراغ فلانی، دوباره اعلم فلانی میدونه، میره سراغ فلانی، نتیجه عملشونه که او در این مسئله به یه فتوای داده، اونم به، حالا اومد سراغی، حالا دوباره دید یکی دیگه علمه، یا نه خود قبلی علمه خطا کرده بود، یعنی احرزنا اعلمیتا، عدول کردیم بهش. این نیاز به شذوذ فتوایی نداره، چون رجوع به اعلم اندر جمیع معتبر، ربطی هم به تخییر نداره، تعیینی وجوبش، عینیه، تعیینیه، لا شک ولا مریت فیه، قایت و رم تو مصداقش مکلف تغییر براش حاصل میشه، ترد اصبح و فلانی را علم میدوند، اصبح فلانی را علم میدونه. خواهم بگم میشه مثال دیگه هم برایش زد که نیازی به فتوای شاز نباشه، فتوای اصلیه یه فقه هم همی باشه، مثال واقعی تو فتوای متعارف فقه.
شما مثلا بگی که اون فتوایی که قبلا عمل کرده مثلا مشتهد شماره دو رجوع کرده، بگی شما مشتهد شماره یک اشتباه کرده، مثلا اون نمازی که خون دوباره قضا کنه، این نمیگن
نه مورد تا مورد فرق. من چرا مثالشو نمیزنم آخرش؟ مثلا تو بحث صلات بستگی داره، بستگی داره که تو ادله باب صلات اقتضا کنن که شما با رجوع به مجتهد بعد نمازات رو قضا کنی یا نه. ممکنه ما مثلا تو روزه بگیم قضا کن، تو نماز بگیم قضا نکن، اینا تفکیک پذیره. من مثال موردش نمیذارم که چه حکمی است، دارم میگم ممکنه این مکلف به یه حکمی عمل کرده باشه پیش یه مجتهدی، اما حالا بگیم حتما تخییر استمراری بین المجتهدین مثل عدول از مساوی به مساوی جایز باشه، نه نه، همون با متعارف فقه که رجوع به اعلم واجبه، این مجتهد این مقلد اصبح و یعلم که ان هذا اعلم ثم اصبح و یعلم که ذلک اعلم، دوباره هم اتفاق میفته برعکس بشه یا به نفر سه مراجعه کنه. این تغییرهای پی در پی سبب مخالفت قطعی تو بعضی از فتاوی میشود. خب شیخ میگه این حجت باشه اشکال نداره، و اما مع عدمهی که محل بحث ما اینه، لو خلیه و طبعه داریم بحث میکنیم، حجت خاص فعلا محل بحث ما نیست. فالقادم اقدام کننده علی ما هو و مبغوض للشارع، اقدام کننده نسبت به چیزی که اون مبغوض شارع است، این یستحق عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض، این عقلا مستحق عقابه. حالا مقابلش رو بگیم، اگر این تو تعدد واقعه مخالفت عملی نکنه، یعنی تو همه وقایع پی در پی فقط به یک طرف عمل کنه، اما لو التزم به احد الاحتمالی قبح عقابه علی مخالفت الواقع لو اتفقت، اگه همون یکی هم مخالف با واقع در بیاد، این دیگه عقابش قطعا قبیحه. چرا؟ مخالفت قطعی با واقع نکرده، اون ممنوع بوده. مخالفت احتمالیان در جایی ممنوعه که دلیل داشته باشیم بر منعش، اینجا علم اجمالی مرجعی هم وجود نداره، یعنی به حجت معتبرش عمل کرده، معذور. خب تمام شد آقا، این یه نکته بود که عرض کردم. خب حالا که عبارت چو خوندیم، دو تا نکته زیله ای بگم، دو تا این عبارت دو تا نکته توشه
تقلیدی هم.
همین همین عبارتی که الان خوندم، نه نه نه، کار مصداقش که تقلیده نداره، دوست نکته اصولی توشه. نکته اول، نکته اول این حکم عقاب حکم کیه؟
عقل.
عقل. این عقل، عقل وادی امتصال یا وادی جهل؟
امتصال.
شارع چجوری تو عقل در وادی امتصال تصرف میکنه؟ شارع چجوری در عقل وادی امتصال تصرف میکنه؟ این یه سؤاله، لذا من برای اینکه این سؤال فعلا واردش نشیم، کلمه اذن رو تبدیل کردم به کلمه حجت. نگفتم شارع میاد میگه آقا این مورد اذن، بعد بگیم آقا ببخشید اینجا جای منه، چرا داری دخالت میکنی؟ شارع فی مرحله الجل مصلحت یا حجتی جعل کرده، او حجت در این مصداق من یستلزم و اذن به مخالفت تدریجی. اگه شارع میومد اذن میداد مستقیم اینجا، میگو من اینجا اذن دادم، میگفتیم آقا باشه اینجا وادی امتصاله، چی میگی؟ چون
نمیشه دخالت بکنه،
فرض اینه که نمیشه دیگه، حاکم در وادی سال عقله،
دخالت یعنی عقل
مانع میدونه.
خب خودتون فهمیدید تو بحث استثنایی اینو جاهایی هست که ایشون قبول
میکنه. حالا ببینیم چه جوری میخوام، حالا گفتم نکته اول دارم توضیحش میدم. حالا یک، اگه میگفت اس و میگفت خب اینجا وادی امتصال، چرا دارید دخالت میکنه؟ اما شارع اصلا اینطور نیست قصه‌اش، شارع جعل حجت کرده تو احکام با وادی امسال نرسیم، تو مرحله جعل احکامی شارع جعل یه حجتی یا حکمی کرده که اون حکم من در اینجا یستلزم مخالفت عملیه جواز مخالفت عملیه تدریجی. خب تا اینجا رو تعقل کنیم. ما من گفتم شارع الان تو عبارت چی گفتم؟ گفتم جعل حجت کرده، مثلا شارع اومده عدول از مساوی به مساوی رو لعجل مصلحتن جعل کرده حجیتش را، که اون عدول از مساوی که جعل شده در این واقعه در این فتوای خاص، یعنی مسئله مثلا صوم که فتوای دو تا با هم معارض بوده، تو مسئله صلات جماعت که فتوای دو تا با هم معارض بوده، این مکلف اگه به فتوای آیت الله مکارم عمل کرده نمازش باطل بود پشت سر امام جماعت، چون گفت سلام یا حتی مطلع الفجر، اما به فتوای آقا پشت سر این خونده نمازش صحیحه. چرا دارم اینطوری توضیحش میدم؟ برم نکته بعد هم بگم. شما تو اجتماع ام و نه جایی که داشتید منات اجتماع و تعارض و اینا رو تفکیک میکردید، اونجا دوتا بحث کردید اگه خاطرتون باشه، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، اونجا بحث شد که یه جاهایی ما میرسیم به اجتماع آمری، این قبیح محاله، میریم تو باب تعارض باید یکی از احکام باطل کنیم، مواردی داشت اما کبراش درست بوده، هر جا بخوره به دست مولا تکلیف اکار مینداختیم به هر طریقی، اما جایی که نمیخورد به مولا به پایین میخورد، این پایین شروع فلوغ مشکلاتی ایجاد شد، میگفتیم احکام سر جا خودشون هستن. براتون مثال میدم، میگفتیم سله ولا تقسم، سله ولا تقسم، سله ولا تو سله، این که قطعا تفسیر مولاه، سله ولا تقسم، اگه سله ولا تقسم صدی نود اینا با هم دیگه تداخل میکنن، آقای شاره قربون شکل من تو چه حکمی بود؟ ولو ذاتن ان عنوانن با هم درگیر نیستن، اما سلی نوبت میبینیم با هم درگیره، اما گاهی سله ولا تقسبیه که 10% 5% با هم مشکلات پیدا میکنن، اینجا ربطی به شارع نداره، اینجا جعل حجیت شارع برا لا تقسب نه ذاتن یستلزمون مخالفه، ذاتن یستلزمون تلاقی، نه غالبنی از طرز متلاقی که گیر از جانب مولا باشه، صدفتن به سوء اختیار العبد تقی به توقی خود دعوا شد، یه از طرز مخالفه یه از طرز متلاقی. حالا این توضیح که دادم داشتم میگفتم اینجا پیاده کنید ملاک او بحثو بیارید اینجا. یه بار شارع مقدس جعل حجیت میکنه برای عدول از مساوی به مساوی، ذاتن یعنی مخالفت قطعیه، مخالفت عملیه تدریجیه قطعیه، اصلا خودش یعنی نه این غلط. یه بار شارع مقدس جعل حجیت برای یه چیزی میکنه که صدی نوت میشه مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه، شاید اونم بگیم غلطه، مثل که لا تقسم صدی نوت با صلات بخواد جمع بشه، اما شارع جعل حجیت کرده برای مسئله عدول از مساوی به مساوی، اینم ذاتاً حکمیه دارای مصلحت انشاء شد، اومد تو مقام فعلیت تنجز مکلف داره میره انجام میده، حالا نه 190 10% یه جاهایی مستلزم مخالفت عملیه تدریجی است، اون دیگه ربطی به مولا نداره، پس صرفاً تو مقام جعله یه جعل حجیتی هم اتفاق افتاده، مولا هم تو حکم عقل تو وادی امتثال دخالت نکرده. میشه کلام شیخو به این گرفت که علا گفتن که هیچ اشکالی علا هیچ مسلک و مبنایی بهش وارد سیدنا، چرا گفتم یکم اجازه بدید نرید زود ادامهش ندید؟ درست شد آقا؟ خب
تو وادی امتصاد دخالت نکرده
دیگه، اصلا دخالت نکرده، یه جعل و حجت کرده، احکام و حجت شارع مثلا ربطی به مصادیق ندارن، احکام یعنی علا نهج قضایای حقیقیه دارای مصالح و مفاسد، شارع به علم غیبش میداند که 190 اینا تداخلی ندارن. میشه بسو سلم را تخصر. مشکل اجانب شارع نیست که ما رو ببره تو لاین تعارض و تزاحم و عکار انداختن یه تکلیفی، ما رو میاره تو لاین اجتماع امرونه ای دعوامون رو باش تمام نپیاده کنی، دیگه ربطی به شارع نداره. اگه اونجا میرفت به سمت شارع میگفتیم آقای شارع قربونه شکل ما یکیش از فعلیت بنداز یا اصلا باطله تکاذبه، بس دیگه داره چی مبنامونه. من نمیخوام حالا همه احکام اونجا رو بگم، این نکته گفتم جعل حجیت شارع که میخواد جواز مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه بده، نباید شارع اذن مستقیم رو مخالفت قطعیه تدریجیه بده و نباید حکمی جعل کنه که 190 ما را به مخالفت قطعیه تدریجیه میرساند، هر دوش میخوره به شارع با قواعدی که اونجا خوندی تو تفکیک اجتماع و اینا. اما اینجا عدول از مساوی به مساوی یه حکمیه دارای مصلحته، جعلم شده 190 هم نه مستقیما جواز مخالفت قطعیه تدریجی است نه 190 ما رو به مخالفت قطعیه تدریجی میرسونه، غایت الامر یه جایی ممکنه مستلزم ای باشه. این طور که شد، نه سمرای کبرش کار ندارم، این طور که شد از مرحله تعارض و تکاذب بین ادله خارج میشیم. اون موقع شارع نه حکمش ناظر به وادی امتصاله، نه تو مقام جعل با قوانین باب جعل ناسازگاره. همه قوانین درست رعایت شده با این توضیحی که گفتم، میشه منظور شیخ ای باشه.
بفرمایید. مثلا 90% حکومت تعارض مثلا یکی نمیگه حرام، نمیگه مثلا وجوب، مثلا اینجور حکم بین دو تا مرجع مثلا پیش نمیاد که مثلا
نمیاد، ممکنه گاهی پیش بیاد. منم همین رو داشتم میگفتم، ای تیکم از قوانین مقام جعل، چون تو مقام جعل به شارع گفت یه شوم حکمش گفتیم آقای شارع شما ناظر به امتصال حرف نزن، امتصال مال من عقله. دو شما ناظر به جعلم حرف میزنی تکازو بین ادله پیدا نکنیم مثل سله ولات و سله، شما عاملی واضح 190 احکام با هم تلاقی نکنن، چون اگه اونم بشه باز حالا اسمش چی بود؟ اونم میگفتیم شما عاملی مجرای تعارض، مجرای تزاحم، بحث کردیم اونجا. بالاخره اینطوری هم نشود. اینجا الان مثالی که شیخ برای زده افق مثالیه که ناظر به امتصال، اگر گفتیم کلمه اذن نباشه، کلمه حجت باشه، دیگه ناظر به امتصال که نیست. قوانین جعل هم سازگاره، مشکلی وجود نداره توش.
امتصالشون رو میفهمین شارع نمیتون تو باید امتصال.
حالا مخواب اون رو توضیح بدم، حالا بریم قدم بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا گفتم اینجا دو تا نکته دارم من، این نکته اولشه، همین نکته اول تمام نشده. نکته اول یه ادامه دیگه ای داره، این که ما احکام وادی امتصال و وادی جعل درست بشناسیم که معلوم بشه لوازم امتصال چه لوازم جعل چیه. چون الان یه تیکه از لوازم امتصال استفاده کردم، یه تیکه از لوازم جعل استفاده کردم. گفتم تو جعلت خطابات ناظر به هم نباشن، خطابات 190 با هم تداخل نکنن. تو مقام امتصال گفتم آقا حاکم وادی امتصال عقله. اینا بعد کجا ما درست کنیم تو بحث اجماع نهی و ارتضاء نهی للفساد و ضد؟ اصولیین یه جا درست خودشو یه مقاله نوشته باشن همه احکام و اینا لیست کرده باشن نیست، اما بیشترین جایی که این مطلب بهش پرداخته شده تو اون دو سه تا بحث اجتماع نهی و ارتضاء نهی للفساد و ضد، که اونم رو گلگیر بود بنده خدا معمولا میافتاد همچون میخورد به تعطیلی های آخر سال تو تلخیص و توی آره میمورد. این تا اینجا. نکته دوم ما عرض کنم خدمتتون جانم، اونجا باید بحث کنیم انواع داره تداخل خطاب ها. یکیش اجتماع عاملی قطعا که مجرای چیه؟ تعارضه مستقیم. یکیش مشکوک بود، اسمش بذاریم اجتماع عاملی یا نه، لذا هم مشکوک بود، مجرای تعارض بدونیمش یا تزاحم، که آقای مظفر یه ضابطه اما محقق نائینی نقل کرد، یه ضابطه از آخوند نقل کرد، اینا رو باید اونجا ما تحقیق کنیم. من دیگه نمیخوام وارد فضاش بشم، تکشو ببندیم. نکته دومی که تو این بحث وجود داره، ببینید دوستان، وقتی میرسیم به مسئله مخالفت با تکلیف، وقتی میرسیم به مسئله مخالفت با تکلیف، این بحث ما یک جنبه دیگه داره که مرتبط میشه با بحث اجزا دوباره. چون وقتی اسم مخالفت میاد سریع سوال میکنیم اعاده یا نه، قضا یا نه. یه جنبه همین عصیان شدنش و نشدنش و تکلیف داشتنش و همین حرفایی که تا حالا زدیم، وادی امتثال و وادی جعل. و یه جنبه دیگه اینه که حالا چه کار کنه آخرش؟ حالا شما هم همینو گفتی که آخرش نماز چه کار کنه؟ میریم تو باب اجزا. اونجا به از نقطه نظر اجزا شما این مطلبی که الان میخوام بگم و خوندید، البته خود این مطلب ذاتن یه مطلبیه، اما شما از نقطه نظر اجزایی رو خوندید که چی؟ گاهی اوقات مخالفت ما، عبارت آقای مظفر بگی، گفت گاهی اوقات تو اجزا که انکشاف خلاف داریم، انکشاف خلاف به حجت معتبر است، یعنی ظن معتبره. گاهی اوقات انکشاف خلاف ما با یقینه. درست شد؟ حالا یه جای مظفر به این انکشاف خلاف با یقین میگفت انکشاف خلاف به خاطر کشف واقع، یه جا میگفت به یقین بالقطع در مقابل به حجت معتبر. فرق این دوتا چی میشه؟ ممکنه به یقین هم باشه اما قطعه، قطع مرکب در میاد. بله، فرق بین این که من یقین کرد آقا من اومدم به حکم شرعی اینجا عمل کردم، گفتم لباس پاکه، بعدن دیدم که خون روش بود، این میشه انکشاف الخلاف به یقین. گاهی من بیانه اقوا آمد، من مثلا استصحاب کردم طهارت شو، بیانه اومد گفت این لباس نجسه، میشه انکشاف خلاف به حجت معتبر. حالا دوتا مثالی که من برای شما زدم شبه موضوعیه بود، دید لباس پاکه، لباس نجسه. حالا تو احکام چی؟ قطعنا به کون ذالک الحکم باطلا لیس با حجته، قبلا با خبر واحد حکم برام اثبات شد، امروز با خبر متواتر نتیقن که حکم قبلی اشتباه بوده. نه، مبنام تو حجت خبر واحد عوض شد، یه خبر واحد دیگه پیدا کردم که اقوا حجتن بود، یا نه اصلا مبنام هم عوض نشد، سخربی یه خبر واحد اقوا پیدا کردم، وسوق هم بگو بیشتر از اینه، چون او و شیخ و کی و کی و کی هم بهش عمل کرده بودن، لذا مبنام عوض شد. حکمی مثال زدم انکشاف الخلاف، چون بحث ما در مورد احکام بود، بحث ما در مورد موضوعات نبود. انکشاف الخلاف به حجت معتبره، انکشاف الخلاف به یقین. حالا این تفکیک هم اینجا ملحوظه برای ما، این تفکیک هم اینجا برای ما ملحوظه، یعنی ما ازش استفاده خواهیم کرد. شیخ یه استفاده کوچولو از این کرده، چه استفاده ای کرده شیخ؟ شیخ میگه آقا من قاعده بهتون دادم، قاعدم چی بود؟ قاعدم این بود که اگر جعل مؤذر برای تو توسط شارع به توسط جعل یه حکمی و یه حجتی اتفاق افتاد، مخالفت عملیه یه تدریجی اشکال نداره، اما اگر اتفاق نیفتاد، جعل حجت و تعذیر برای مخالفت اتفاق نیفتاد، مقتضای اولی قاعده عقل عقابه، قبح اتیانه، قبح مخالفته، این شد دیگه. میگه بله. شیخ میگه تو اخبار تفسیر دارم میکنم عبارتش، شیخ عبارتش یه جمله است، این تفسیر رو برای عبارت شیخ داریم میگیم، تو اخبار علاجیه اخبار آمریه به تخییر داشتیم. شما رو به خدا توضیح هم دقت کنید، تو اخبار علاجیه اخبار آمریه به تخییر داشتیم. اخبار آمریه به تخییر تو بحث اخبار علاجیه موضوعشون چی بود؟ خبران متعارضان. ای بود دیگه، خبران متعارضان. خبرها زنی هن یا قطعی هن؟ خبر زن معتبر. ازا که خبر متعارض داشتی، امام گفت چون دیگه حجتی بر تعیین نداری، بر واقع نداری که به واقع برسی، به علیه ما عملتن. لذا اول بهش گفت که فرج و حتی تلقا امامک، بذارش تا امام ببینی. چرا بذارش تا امام ببینی؟ چون میخوایم به واقع برسی، میخوایم مصلحت بره تو جیبه. که حالا دستم به امام نمیرسه، که حالا که ایتو شد موسعان علیک، به ایه ما عملتن. از همون مفهوم این روایات استفاده کردن تأخیر استمراری باطله. همون مفهوم اون روایات گفتن امام بهش گفته اول امام ببین، اگر گفت به امام نمیرسم هیچ راهی ندارم، گفت به یکیشون عمل کن، به یکیشون عمل کن. پس تو مدار این که میخوای به واقع برسی به یکیشون عمل کن. لذا دیگه تأخیر استمراری معنا نداره، یعنی یکیشون رو بگیر به عنوان حجت دیگه برات بذار، همون یکی حجته. لذا مفهوم این روایات که به ما طریقیت رو نشون میده، رسیدن به واقع رو نشون میده، باید برسی به واقع، تو که الان دیگه بعد بدبخت بیچاره شدی، دستت به اینجا بند نبود، به یکیشون عمل کن، یعنی به یکیشون عمل کن، یه نداری بعدم لایو عوض کنی ها. لذا مفهوم اون روایات دلالت بر تأخیر ابتدایی داره نه استمراری. با این توضیح، حالا اگر کسی این توضیح ها قبول کرد در مورد او اخبار، برگردیم اخبار تأخیر که به ما تأخیر ابتدایی میدهن و تأخیر استمراری نمیدهن، موضوع بحثشون کجاست؟ خبران متعارضان، دو تا خبر ظنی. من ظنی دارم به این ور، ظنی دارم به این ور، بهم گفته به یکیشون عمل کن حذرن از این که واقع عدست بره، شاید هم واقع نباشه. به طریق اولا در ما نحن فی که ما یقین داریم که یکیش واقعه، عقل قبح مخالفت قطعیه میگه. وقتی شارع تو دوتا ظن معتبره به خاطر مراقبت از واقع اجازه مخالفت قطعیه تدریجیه به ما نداد که لعله هم مخالفت با واقع نشود، فکیف به حال جایی که مقام مقام علم اجمالیه، مقام قطعه. همین یکی کرا بخونن
این برای التزام نیست. مثلا دوتا روایتی که با هم مخالفن، دوتا روایتی که با هم مخالفن، بگیم ملتزم شو به یکیشون، در حال که نبیدون شاید یکیش واقع شاید دوتا شو واقع نباشه. حالا که میدونیم که این دوتا تو شد دارین، یکیشون واقع هست دیگه باید ملتزم بشی. شما بس کنیم تخریب تو عمل، اون شاید تو چی باشه؟ تو همون التزام باشه.
خب نه، ظهورشو همه تو عمل دیدن که، اینو هیچ احدی تا حالا نگفته. اینم دوباره عدم خورده به فصله، هیچ که اینا ظهور تو عمل داره، هیچ احدی تا حالا اینو نگفته.
مثلا مثلا همون جایی که دو تا روایت با هم تعارض داره، میگه ملتزم شو به یکیشون، یکیشون
نه عمل موسع علیک به ایهما عملت. التزام اگر در جای اومده باشه، حالا من یادم نیست، اما دعوا سر عمل آخرش بود. هم میکنیم، جمع میکنیم روایات رو. مفهومش به ما میگه بنا بر طریقیت داره، بعضیش مطلق بعضیش مقیده، بعضی همه کناره همه فقرات، بعضی نه یکیه. مفهوم اونا را همه هم همینطور از جو فهمیدنه، لذا همه گفتن تأخیر ابتدایی جائز، اما تأخیر استمراری رو روایات مجوز نمیدن. نه، روایت گرفتنه اونها روایت. شیخ هم همین رو میخواد بگه، و یمکن استفادت الحکم ایزن، این که مخالفت قطعیه تدریجی ممنوعه، من فحوا مفهوم اولویت، فحوا اخبار تخییر اندت تعارض. فحواش چجور درست شد آقا؟ وقتی تو جایی که خبر این زنیه این بود این اتفاق نیفتاد، فکیف به حال قطع ما. ما فرق قطع و ظن معتبر رو تو خطا و انکشاف خطا کجا فهمیدیم؟ تو باب اجزا، که اخبار تخییر به ما میگن اخبار تخییرم همون فرقی رو که ما تو اجزا اعمال کردیم امضا کردن به ما. لذا فهوای این اخبار دلالت میکنه وقتی تو ظن معتبر من اجازه مخالفت بد نمیدم، اینجا هم به طریق اولا نمیدم. ای تا اینجا. خب یه نکته اینجا از حاشیه است. تمام این حرف مبتنی بر اینه که ما یه طرف رو ظن معتبر بذاریم، یه طرف رو قطع بذاریم. درست شد؟ خب بگیم وقتی توی ظن اینطور بود به طریق اولا تو قطعم این چنین، اولویتش از کجا درست میشه؟ ظن و قطع تو ما نحنفی که ملاک نیستن، حالات نفسانی که چیزی توشون نیست. آفرین. ملاک بحث ما در ما نحنفی واقعه، طریقیت و واقعه. بعد میگیم وقتی در زن اینو گفت اخبار علاجیه به طریق اولا تو قطع هم اینو میگه. چرا تو قطع اینو میگه؟ طبعا یعنی فرض کردیم تو قطع واقعه بیشتر تو مشتمونه. یه لحظه حرفا میتوام بکنم. درست شد این توضیحی که دادم؟ تعقل شد آقا؟ ببینید این استدلال مبتنی بر فحوا بود، مفهوم اولویت. مفهوم اولویت چجور درست شد؟ گفت وقتی تو زن این چنینه به طریق اولا تو قطعه، ما نحنفی علم اجمالیه و قطعه. او تو اخبار علاجی که موضوعشون خبر این متعارض این بود، زن معتبر بود، اینه گفت زن معتبری که زنه، حتی به نام وقلا بر عدم حجیت هر دوه، تساقط عند التعارضه، با این وجود شارع حذرا من الواقع، اینه گفت. فکیف به حال قطع که ما میدونیم یکیش واقعه. پس اولویت رو ای درست میکنه که قطعه رو با واقع داریم همخونه میکنیم، چون واقع تو ایوره، لذا اینجا اولویته. بعد میگیم او که لعله هیچ کدومش هم واقع نباشه، ای بود فکیف به حال ای که اینجا قطعه، پس یکیش حتما واقعه. این استدلال توش خلط بین یقین بالمعنی العام و یقین بالمعنی الخاص. یقین بالمعنی العام چی بود؟
زندم شامل شد
نه یقینه حالت روانشناختی قطعه، اعتقاد جازم 100%. فرد سواء صادف الواقع املا. یقین به معنا الاخص چی بود؟ ادراک و کل مطابقت نسبه مع الواقع. این استدلال که تو قطع واقع او هم خونه کرد با قطع از زن انداخت بیرون، یعنی که انده این قطع رو داشت داره باش معامله یه به معنا الاخص میکنه، در حالی که تو رو خدا من حرفم بزنم شما استفاده نکنید ازش. در حالی که این دوتا تو اجزا، با اینکه آقای مظفر اونجا که داشت تفکیک میکرد اسم این انکشاف به حجت معتبره به این میگفت زن، به این انکشاف به قطع میگفت چی گاهی؟ واقع. آخر اجزا دوباره خودش نوشت تنبیهون، گاهی اوقات قطع مخالف واقع میشه که اجزا هم نداره. پس این ماجرای تبدل و تردید بین یقین بالمعنى الاعم و بالمعنى الاخص تو جایی که در مورد علم و قطع داریم تو اصول صحبت میکنیم زیاده. گاهی اصولیین اسم قطع میارن، حواسشون هم هست که قطع اعم از مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع. پس چرا حجت حالا که عدم مطابقت با واقع میتونه باشه؟ اشکال نداره، قد حجتش ذاتیه. حرفای اول گاهی اوقات تو بعضی از استدلالا ارزشی که به قطع میدن مطابقت با واقعشه. این جنبه از جنبه های بسیار غامض تو علم اصوله، تا الان هم پروندش مفتونه. بعد ما اشکال میکنیم یه عده‌ای تو درس خارج جواب میدن، میگن منظورمون این بود که فی نظر القاطع مطابقه با واقعه، نه واقعا. گفتم خب فی نظر واقعه که اینو نمیسته که، خیلی اینجا رفت و برگشت وجود داره. نباید ایتیکرم میگفتم بس باشه دیگه، خیلی ایتیکر اینجاست که یه کسی مثل استاد معظم حضرت آیت‌الله بنی جوادی حفظه الله تعالی میگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی شما قطعتون حجته به طریق اولا یقین به معنا لخصتونم حجت، بعد میارن از اصولیین خیلی شاهد میارن این جور عبارت شاهد این مطلبه. و صلی الله علی محمد و آله.
نمیتونه با مسئله سلوکیش قابل توضیح باشه؟ ما رو میشه بگذاریم